الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قرار شد که این یکی دو روز آخرین بحث رو راجع به ولایت جائر و ظالم داشته باشیم و انشاءالله بحث بعد رو شروع کنیم، گرچه خب خیلیش میمونه. من فکر نمی کردم اینقدر این بحث اون بحث رو در تنگنا قرار میده. حالا تا ببینیم چیکار میشه کرد برای انشاءالله ادامهش در سال آینده، چه فکری باید کرد. آخرین مسئله این بود که دیروز اشاره کردیم، باید مستحضر باشید، این بود که آیا تشکیل حکومت عادله صالحه، حالا بگیم اسلامی، در عصر غیبت مشروع نامشروع، و اگر مشروعه آیا واجبه غیر واجبه، و اگر واجبه واجب مطلقه به این معنا که باید مقدماتش رو هم آماده کرد، یا واجب مشروطه به این معنا که اگر مقدماتش آماده شد مثلا باید فقیه قبول کنه. این بحث آقایون خب فی نفس خیلی بحث مهمیه، شاید بگیم مهمترین بحث در فقه سیاسی اسلام در عصر غیبت. روشن هم هست که ما نمیخوام ورود جدی به این بحث داشته باشیم. هدف ما در این حد هست که به تعبیری عریضه خالی نباشه، ولی خب یه مقدار کمی هم که بحث بشه همون مقدارم ارزشمنده. نکته ای که من فکرم رو مشغول میکنه اینه که شاید شما به ذهنتون بیاد خب این چه ربطی به بحث ما داشت، ولایت ظالم، ولایت جائر، ما تو این بحث بودیم که دخول در ولایت جائر جایزه یا نه. ببینید این بحث از این جهت مهمه که یکی از استثناءات ما این بود که کسی ولایت جائر رو قبول کنه برای امر به معروف و نهی از منکر، داشتیم یا نداشتیم. در اونجا ما نرسیدیم بحث کنیم، ولی یه بحثی است که امر به معروف و نهی از منکر اگر واقعا کسی میتونه انجام بده، اینجا دیگه قبول ولایت لازمه یا نه جایزه. برای چی لازم نباشه؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر واجبه، چه واجبه؟ اگر متوقف بر یه مقدمه است، اونم اینه که شخص ولایت جائر رو قبول کنه، بره تو دستگاه تا بتونه امر به معروف و نهی از منکر بکنه. مقدمش اگر اینه، خب مقدمه واجب واجبه. یه وقت به ذهنتون نیاد که خب ما تو اصول فقه خوندیم مقدمه واجب واجب نیست. اشتباه نکنید، اون وجوب شرعی مستقل غیر عقله، و اعلام مقدمه واجب که قطعا لازمه. بنده اگر مأمور به نماز شدم، مقدمش اینه که برم آب پیدا کنم، وضو بگیرم، مهری پیدا کنم، قبله رو بپرسم، اینا واجب نیست؟ قطعا واجبه. اونا که میگن مقدمه واجب واجب نیست، یعنی وجوب یعنی وجوب جداگانی از طرف شارع لازم نیست بیاد، میتونه به همون وجوب نماز اکتفا کنه، بقیه هم میشه واجب. درست بفهمیم بحث اونجا. خب حالا اینجا اگر امر معروف و نهی از منکر از واجبات مهم الهیه، یک که هست، و مقدمه امر به معروف و نهی از منکر خیلی وقتها پذیرش پست از طرف جائره، اینم دو، و مقدمه واجب واجبه، باید قبول واجب باشه، نه جایز نه مستحب که بعضی ها گفتن، باید واجب باشه. حتی باید مقدماتش خودمون جور کنیم، یعنی واقعا اگر یه عالمی بیتونه باید خودشو در معرض قرار بده، خبر بده، دنبال کنه تا این پستو بهش بدن. خب این متوقف بر اینه که بگیم چه؟ بگیم واجب واجبه مطلقه. میدونید که واجب رو در فقه دو قسم کنن، واجب مطلق، واجب مشروط. میگن واجب مشروط واجبیست که تحصیل مقدماتش بر من لازم نیست، مشروط به این که مقدمه خود به خود حاصل بشه. مثال هم میزنن به حج نسبت به استطاعت که واجب مشروطه، اما واجبیست که نه، مقدماتشم من خودم باید آماده کنم. مثل همین حج نسبت به نام نویسی و گرفتن گذرنامه و نمیدونم مقدمات و ثبت نام و رفتن تو کاروان و چیزایی که باید انجام داد. الان حج نسبت به استطاعت واجب مشروط، یعنی اگر حاصل شد نمیخواد خودتو مستطیع بکنی، شد واجب میشه، نشد نمیشه. نسبت به سایر مقدمات واجب مطلقه. حالا اینجا دوستان این بحث میاد تو بحث خودمون که آیا اگر گفتیم امر به معروف نهی از منکر واجبه که خب میگیم، و گفتیم مقدماتش واجبه که میگیم، و قائل شدیم بر همین اساس واجب مقدمات ورود به حکومت ظالم رو آدم جور کنه، خودشو در معرض قرار بده، خودشو معرفی کنه، به هر حال بگه من این توانایی رو دارم، آمادگی دارم، آیا این یعنی این تهیه مقدمات لازمه، یا اگر اومدن سراغش قبول کنه، و الا خودش تهیه مقدمات لازم نیست. خب این دوستان در واقع به این مناسبت من اشاره کردم که اصل اون بحث رو هم یه اشاره داشته باشه. پس سوال از این که ارتباط این بحث با بحث ولایت ظالم چیه، همسنخ بودن این بحث ها با همه. من حالا به هر صورت آروم آروم که بریم جلو متوجه میشید. بذارید بحث رو طبق برگه‌ای که محضرتون هم هست شروع کنیم، انشاءالله ببینیم تا کجا میرسه. من فقط یه اصلاحی رو انجام بدم، البته کلامن مهم بود، نه این که حالا اشتباه درستی شد باشه. یه اشاره من کردم دوستان دیروز که خود علمای مشروطه دو گروه بودن در زمان مشروطیت. بعضی ها معتقد بودن که مثلا دنبال تشکیل حکومت رفتن فقیه موظف بره و اگر مقدمات آماده شد تشکیل حکومت بده، در حالی که بعضی میگفتن نه، ما لازم نیست تشکیل حکومت بدیم و دنبالش باشیم. بعد نام بعضی از آقایون رو بردن، مثل مرحوم آقا محمد علی کرمانشاهی یا مرحوم سید محمد باقر شفتی، معروف حجت الاسلام شفتی. البته من نظرم اینه بود که اینا از علمای مشروطه هستن، گفتم در زمان مشروطه این بحث بود، منتها حق میدم به یکی از بزرگواران بحثمون که تذکر دادن که حداقل کلام من مهم بود، چون مرحوم آقا محمد علی کرمانشاهی متوفای 1216 است، پسر وحید بهبهانی که در کرمانشاه حکومتی داشته، تشکیلاتی داشته، حد اجرا میکرده، حدود اجرا میکرده. محمد علی کرمانشاهی 1216 است، تقریبا چیز حدود 100 سال 90 سال قبل از مشروطه، ولی بحث سر تفکر بود. یا مثلا ملا قرآن علی زنجانی، خب البته این به مشروطه میخوره، منتها از علمای مشروطه نبود، یعنی وقتی هم ازش سوال کردن اظهار بی اطلاعی کرد، یعنی معتقد بود که نمیدونم واقعا اینا میخوان چه کار بکنن، حتی راجع به ورود به مجلس ازش سوال میکنن، نامه ای داره میگه من نمیدونم، اظهار نظر نمیکنه. اون نامه معروف مرحوم ملا قرآن علی زنجانی. بله، مثل اسدالحسین لاری، خب از مشروطه خواهان بود و خیلی طرفدار مشروطه و حتی یه موقع میخوندم ازش یه جایی که خیلی هم وارد مجلس میشید، یعنی مجلس شورا با وضو وارد شید، این مکان مقدسه، مثل حرمه، اذن دخول بخوانید و وارد شوید، دیگر اون بنده های خدا فکر میکردن چی میشه. اینجوری مثلا تلقیشون بود. خب ایشون بود، ولی یه بعضی هم میگن یه اختلافات با آقای آخوند داشتن. آقای آخوند معتقد نبود مثلا باید رفت دنبال تشکیل حکومت اسلامی، اینا مثلا معتقد بودن. مرحوم شفتی هم متوفای 260، یعنی 1260، 1260 که اصلا نمیخوره باز دورش به دوره مشروطه، ولی خب در اصفهان حکومت داشته، حد اجرا میکرده، قصاص اجرا میکرده. این مرحوم ده خدا تو لغتنامش که کم لطفی میکنه، گاهی به نظر من خوب نقل نمیکنه و از جاده، حالا یه چیز میخواستم عرض میکنم نگم، ولی فکر میکنم عصبانیت مثل ده خدا و امثال ده خدا که روشن فکر بودن از همون حکومت مرحوم شفتی بوده، اگر به هر حال ایشون کناره بود از تشکیل حکومت. حالا حکومت به همین معنایی که حدود اجرا کنه، نماز جمعه بخوانن، حتی مالی رو از افراد بگیره پخش بکنه، خیلی دستگاه داشته، یعنی یه دولت در دولت بوده. عصبانیت امثال ده خدا از اینه، و لذا وقتی زندگی این عالم بزرگ رو نقل میکنه خیلی بیمهری میکنه، بیلطفی میکنه و شاید از جاده ادب هم خارج میشه. و هر حال مال همینه، اینا معتقد بودن که باید در عصر غیبت این کارها انجام بشه. حتی معروفه که این مرحوم حاج محمد ابراهیم کلباسی که باز ده خدا اونجا اشتباه میکنه، کرباسی مینویسه، اگر اشتباه مال ده خدا باشه، کلباسی با لام. مرحوم کلباسی معتقد بوده که سهم امام رو باید دفع کرد تا خود امام بیان و تصرف کنه. مرحوم شفتی خب معتقد نبوده، معتقد بوده باید سهم امام رو مصرف کرد. خب اینا همین نگاه های حکومتی هستن، تفاوت نظر رو ببینید، همه اینا به هم چفت میشه. ولی ازا میگن کلباسی دفع میکرد، ولی مرحوم شفتی میرفت در میآورد و مصرف میکرد. و جالب هم اینه که کمال رفاقت هم داشتن، با اینکه علا طرف یه نقیض بودن، ولی خب اینجوری رفتار میکردن، با هم رفیق بودن. حتما جاسوس هم داشته دیگه. حالا بحث که در مورد بحث سهم امام نزدیک 30 تا نظر آقا، حالا باید ببینم که چیه. خب چی ببینید، بذارید من رفتیم تو پرانتز، این پرانتز طولانی شد. ببینید انشاءالله اگر توفیقی باشه و ما سال آینده، حالا برنامه که برای خودمون پیش بینی کردیم، بخشی از هفته رو مثلا 4 روز رو فقه القضا بحث کنیم، به قول قدیمی ها فقه سیاست، و مثلا یه روز هم بحث فقه سیاسی، فقه السیاسه تعبیر عرب ها، به نظرم اولین بحثی که اونجا باید مطرح کنیم این باید باشه راجع به اصل جواز، حالا از اینجا شروع کنیم، تشکیل حکومت یا نه. اینم یادم رفت بگم، چون بعضی هم دوستان به صاحب جواهر نسبت دادن که ایشون معتقد بوده به تشکیل حکومت، و از بعضی از عباراتی که جواهر داره استفاده کردن که من نصیحت میکنم، توصیه میکنم شما بزرگواران رو که همیشه کلمات بزرگان رو باید همه شو دید. خیلی مهمه که اگر ما گزینشی ببینیم حتی نمیگم میخوام یه نسبت خلافی بدیم، ولی بالاخره نسبت خلاف میدیم که حالا من معتقدم جواهر اینجور عقیده رو نداشت. ولو عباراتی هم داره که الان میبینید تو برگه، شاید هم دیشب مطالعه کرد. ببینید راجع به این بحث، اصل تشکیل حکومت عادله صالحه اسلامی در عصر غیبت، ما روایاتی داریم بر من، نمیدونم شاید نزدیک 20 روایت با زبانهای مختلف ما داریم. متا این روایات انشاءالله سال آینده، هم روایات هم اسناد هم دلالت، این روایات یا مناقشه سندی داره یا مناقشه دلالی و ناظر به یه سری جریانات خاص دوران ائمه بوده و ائمه هم ناظر به نهضت‌های اون موقع بودن که معمولا هم به هدف هم نمی رسیده و نرسیده. این که بخوام از این روایات یک اصل خالد و یه حکم الهی مبنی بر مثلا حرمت تشکیل حکومت توسط فقیه در اصل غیبت استفاده کنیم، به نظر ما استفاده نمیشه. یه وقت به ذهنتون نیاد که خب وقتی روایات متعدده سند میخوام چکار؟ یه کسی اینجوری بگه، میگه شما میگید بعضیاش تو برگه نوشتم دیگه مناقشه سندی داره، بعضیاش دلالی داره. حالا دلالیش یه چیزی، اما مناقشه سندی درسته؟ خب جوابشو شما فضلا باید بتونید بدید. ببینید بعضی وقتا هست درسته در یک مسئله روایات متعدد وجود داره به طوری که نیاز به سند نداریم، ولی یه استفاده هایی میخوام بکنیم که اون استفاده ها از مجموعه این روایات استفاده نمیشه. اگر شما مثلا در یه مسئله 5 تا 6 تا 10 تا روایت داشتید همه هم زبان بودن و همون مفاد رو میخواد برداشت کنید از روایت، اشکال نداره، اینجا دیگه سند نمیخواد. ولی اگر خواستید مطلب خاصی از این روایات استفاده کنید که این مطلب خاص در همش نیست، در یکیشه در دوتاشه، اینجا احتیاج به سند پیدا میکنه. در تواتر اجمالی که در واقع همینه، یعنی چند تا دلیل بیاد یه مطلبی رو بل اجمال بگه، در تواتر اجمالی متوجه باشید اگر میخواید مضمون مجموع 5 تا 6 تا روایت رو استفاده کنید سند نمیخواد، ولی اگر میخواد یه مطلبی استفاده کنید که تو این 6 تا روایت فقط تو 2 تاش اومده، تو یکیش اومده و اون یه روایت یا 2 روایت سند نداره، خب این غلطه دیگه. خیلی روشنه ها، خیلی نمیخواد فکر کنید، فقط توجه لازمه. این که من تو برگه نوشتم ان نقاش علی بعض اسناده ها با توجه به اینه، ولو تو برگه ننوشتیم ولی حالا توضیح دادم. آقایان اینو اجمالا حالا قبول میکنیم تو بحث به عنوان پیشفرض تلقی میکنیم تا انشاءالله فرصتی پیش بیاد توفیقی باشه و این بحث رو به سامان برسونیم. به قول پایان نامه نویسا به عنوان فرضیه حالا قبول کنیم، بر اساس این فرض بریم جلو. ببینید بنابر جواز، آیا جواز بالمعنى الاخص یا نه جواز بالمعنى الاعم که با وجوبم میسازه؟ این یه بحثه. عرض کردم اگرم گفتیم واجبه، آیا واجبه مطلقه یا واجبه مشروطه؟ در اینجا آقایون برخی به صاحب جواهر نسبت دادن که مرحوم جواهر قائل هست به ضرورت تشکیل حکومت عادله اسلامی در عصر غیبت و وجوب تحصیل مقدماتش، یعنی فقیه اگر زمینش باشه، خب یه دفعه زمینه نیست، خب اگر زمینه نبود تکلیفی هم متوجه این فقیه نیست. اما اگر بتونه زمینه رو جور بکنه، مثل مثلا آنچه که در زمان مرحوم امام خمینی رخ داد و ایشون زمینه رو آماده دید، میگن فقیه واجبه که تشکیل حکومت بده. یکی از دوستانی که اهل قلمه عبارات جواهرم آورده، البته به فارسی آورده، آدرس هست مراجعه میکنید و دیگه ما معطل اون عبارات نمیشیم. ببینید، به نظر ما این نسبت به جواهر ناتمامه. چرا؟ چون صاحب جواهر چه در جلد 21 جواهر الکلام چه در جلد 22، میدونید که جلد 21 آخرین کتاب صاحب جواهر از نظر تألیف، صاحب جواهر اینجور نبوده که از اول شروع کنه نوشتن بره تا آخر. کتاب الجهاد و امر به معروف و نهی از منکرش که همون جلد 21 باشه، این آخرین تألیفه که در سال 1257 تموم میکنه، آخرین کتاب، یعنی 9 سال قبل از وفاتش، اشتباه نکنم، یا 7 سال، 1257 تا 1266 میشه 9 سال. بله، ایشون آخرین کتابی است، همین که الان داریم میخوام بحث کنیم، کتاب جهاد، امر معروف نهی از منکر. ببینید اونجا مرحوم صاحب جواهر، اینم باز تو پرانتز بگم، ما دوست داریم دوستان محقق بار بیان، این نعم افزارها که شما ها عادت کردید بهش مراجعه میکنید، خب یک کلمه بهش میدید براتون میاره، زودم میاره، اما چند صفحه قبل، چند صفحه بعد، اینا که در اختیار شما نمیگذاره که. حالا یک کسی باشه ماجراجو باشه، هی بره عقب، بره عقب، خب باز میره عقب، این صفحه از بین میره، صفحه بعد میاد، مگر بتونه همه صفحاتو نگه داره. ولذا من سفارش میکنم به شما بزرگواران فضلا، از نعم افزار برای وسیله استفاده کنید، آدرس رو پیدا کنید، بعد خود کتاب رو نگاه کنید، اصلا در خدمت خود کتاب بودن. گاهی بعضی ها هستن 10 سال 20 سال از جواهر استفاده میکنن، هنوز جلد جواهر رو ندیده. ولذا بعضی این تحقیقات ها، البته این مورد نمیخوام بگم که نقد کردیم ما، وقت ستم نشه، چون این محقق خیلی این بر اونم دیده، ولی به هر حال خیلی این تحقیقات به فوتنی انتفیه، چون همه یه بحث رو نمیبینه. ببینید مرحوم جواهر درگیر هست با بعضی از افکار که قائلن اجرای حدود در اصل غیبت امام علیه السلام جایز نیست، با این تفکر داره بحث میکنه. حالا یا میگن جایز نیست یا میگن احتیاطاً اجرا نشه، که خب میدونید قبل از محقق این نظر بوده، بعد از محققم این نظر وجود داشته، حتی در دوران ما هم این نظر بود. خود شیخ انصاری هم از کتاب مکاسبش همچی چیزی در میاد، نمیدونم چقدر حافظه دارید، از کتاب القضاش من فکر نمی کنم در بیاد، اونجا اجرای حدود در میاد، کتاب القضای شیخ انصاری، ولی از مکاسبش اینجوری استفاده میشه. من یادم وقتی مکاسب میخوندیم سال 58 بود، من از اونجا یادمه که یه عبارتی داشت شیخ انصاری، وقتی استاد اینو خوند، خب برداشت این بود که نباید اجرا بشه. من اونجا عرض کردم به این استاد محترم که بالاخره نظر جناب شیخ چیه در اصل غیبت، آیا اینه که ما مجرم رو، یعنی حکومت ها، حالا هر کی میخواد در حرم قدرت باشه، رها کنه مجرمو؟ یک کسی زنا کرده، دزدی کرده، تجاوز کرده، یا بریم از فرانسه و بلژیک، حالا اون موقع من اینجور گفتم، بریم بیاریم قانون اونا رو اجرا کنیم، یا همین قانون اسلام رو جاری کنیم؟ یادم اونجا استاد گفت حالا، دست تکون داد گفت حالا، اینجوریشون بله آدم صاحب احترامی بود. به هر گفت حالا عبتی میشد شدن خواستی دال من مثلا با من چی بگه دیگه رها کرد رفت. ببینید میخوام بگم حتی بعد از صاحب جواهرم بعضی ها این تفکر رو دارن. شاید مرحوم استحمد خونساری صاحب جامع مدارک هم ایشون هم همین نظر رو میشه از کتابشون در آورد و استفاده کرد. مدت‌ها قبل من مراجعه کردم دقیقا یادم نیست. ببینید جناب جواهر با اینا داره بحث میکنه. بحث که میکنه میگه این تفکر درست نیست، بلکه اطلاق ادله امر به معروف، اطلاق ادله نهی از منکر، اطلاق ادله اجرای حدود، مرافعات، رسیدگی به حال مردم اقتضا میکنه که اگر فقیهی میتواند این کار را انجام بده، یعنی اجرای حدود کنه، اجرای قصاص کنه، اجرای محاکمه، محاکم داشته باشه تا آخر. بله اگر ما باشیم و این عبارت شاید استفاده کنیم که جناب جواهر مثلا همین اندیشه مثل مرحوم امام خمینی رو داشته، ضرورت تشکیل حکومت. ولی میاد جلوتر در جلد 22 جواهر الکلام، در کتاب در جلد 22 که مال بی هست، ایشون فرض اونجاش معلوم میشه که اصلا اینا نگاهشون به حاکمیت فقیه در ذیل حکومت جائره. یعنی اگر یه فقیهی بتونه در دوران قاجار، خب حکومت قاجار حکومت جائره، اما بتونه در اصفهان، در کرمانشاه، در زنجان، در جنوب فارس بتونه اجرای حدود بکنه، خب باید بکنه. یعنی اینا نگاهشون به حکومت مستقله فقیه نیست. عبارتی داره جناب جواهر، اگر برگه رو داشته باشید 1546 دارید برگه رو، درسته؟ بله. بعد از اون متن فارسیه، ولیکن قد یقال، این عبارت از ماست، ولیکن قد یقال ان تأمل فی کلامهی، یعنی تأمل در کلام جناب جواهر، یعطی انه فی مقالتی هازهی، در این گفتارهایی که نقل کردیم، کان مزیقا علا من منع من اسم مثل اقامت الحدود و نحوه و لیس به صدد بیان ما نسب الیک، که تو اون متن فارسی نسبت داده شده که ایشون قائل به وجوب تشکیل حکومت اسلامی بوده. ببینید چون این عبارت داره میگه نعم، من گفتم جلد 22 نه، این از همون جلد 21ه، نعم لم یعزنو لهم فی زمن الغیبه به بعض الامور التي یعلمون عدم حاجتهم الیها. میگه ائمه اذن ندادن به بعضی از اموری که میدونن مورد حاجت واقع نمیشه، مثل جهاد. ایشون از کسانی است که میگه ما در عصر غیبت مشروعیت جهاد نداریم، حتی جهاد ابتدایی که بهش میگن جهاد و الا دفاع که اون هیچ قید و شرطی نداره. که بعد میگه که جهاد دعوه، کسی بخواد دعوت به اسلام بکنه، جنگی انقلابی رو راه بیاندازه برای دعوت به اسلام که احتیاج داره به سلطان و لشکر و ارتش و نحو ذلک، مما یعلمون، میگه اهل بیت میدونستن که در عصر غیبت کسی قدرت پیدا نمیکنه، مما یعلمون اهل بیت قصور الید فیها عن ذلک و نحوه، یعنی بسته یدی نسبت به این کارها برای فقیه پیدا نمیشه و الا لظهرت دولت الحق، و الا خب دولت حق آشکار میشه. یعنی اگه واقعا یه همچون زمینه ای باشه خود امام زمان میاد نه کسی دیگه. اینو دوستان در جلد 21 میگه که همون آخرین نظراتشه. در جلد 22 شاید سریع‌تر میگه ان الائمه علیهم السلام لما علموا انتفاع تسلط سلطان العد الی زمان آقا علیه السلام، میدونستن منتفی است. از اون طرف هم میدونستن خب مسلمین حقوقی دارن و میدونستن که در این مدت طولانی کسی به این حقوقشون نمیرسه مگر توسل و توسل الی سلاطین و امرا حکمو به جواز الاخذ منهم. اینو دوستان تو بحث اخذ خراج، بحثی که ما نمیرسیم انجام بدیم، اونجا میگه که فقها و مسلمانان جایز ورود پیدا کنن و خراج رو بگیرن، جوایز سلطان رو بگیرن تا آخر. ببینید من میخوام این عرض بکنم، کسی که در یه سیر طولانی در کلمات جواهر داشته باشه به این نتیجه میرسه که اینها معتقد نبودن که چنین دورانی پیش میاد رو حال تصوراتی که داشتن. از این روشنتر علما کلام شیخ انصاریه. یه لحظه من میخوام تمام بشه با بله یه چند دقیقه وای میسم. شیخ انصاری هم میدونید با اون تفکری که ایشون داره، حالا اگر اون نظراتش در کتاب قضا رو مطرح نکنیم و بر اساس مکاسب که الان داریم بحث میکنیم، ایشون ببینید میفرماید که بر هر انسانی لازم تحصیل ولایت کنه. عبارت رو نگاه کنید، بعد از همون عبارت جواهر میگه لا اشکال فی وجوب تحصیل الولایه، شک نکنید در این که واجب ولایت رو تحصیل کنید. از این عبارت چی در میارید شما؟ وجوب که داره، وجوب مطلقه یا مشروط؟ مطلق، یعنی خودت هم باید بری دنبالش. این ولایت کدام ولایته؟ یعنی ولایت صالحه تشکیل، نه این اصلا بحثش تو ولایت جائره. میگه باید دخول در حکومت جائر پیدا کنی، اذا کان هناک معروف و متروک او منکرون مرکوب، که یجب فعلا الامر بالاول و نهی عن الثانی. یعنی به نظر شیخ آقایون در حکومت ذیل حکومت جائر اگر کسی بتونه امکان امر معروف و نهی از منکر پیدا کنه، نه فقط جایز قبول کنه و حرام نیست بلکه واجب قبول کنه و دنبالش هم بره، بعد مشکل نظر بعضی از علما رو پیدا میکنه که خب پس چرا علما فتوا به وجوب ندادن؟ میدونید که بعضیا گفتن جایزه، بعضی هم نهایتاً خیلی اومدن بالا گفتن مستحبه. میگه ممکنه بگیم اونا نظرشون به این فرض من نبوده، یعنی اگر بالفعل الان یه معروفی داره ترک میشه و بالفعل داره یه منکری انجام میشه، میگه اینجور جاها نظرشون نبوده و الا اگر چنین جایی بهشون میگفتیم مثل من میگفتند واجبه. اینجوری بگیم، بعد بلش هم نمیاد، خودش هم میگه اگر بالفعل منکری انجام نمیشه و بالفعل معروفی ترک نشده ما میگیم واجب نیست، ولی اگر نه بالفعل داره منکراتی انجام میشه و بالفعل معروفهایی بر زمین مانده، اینجا ما میگیم واجبه بره تحصیل قدرت کنه، واجبم واجب مطلقه. متا همه اینا باز همون ذیل بحث ولایت جائره. خب علما این باشه تا انشاءالله. و شما چی داشتید آقا؟ من قول دادم
جناب سوال جواهر
نمیدونم. ممکنه نه الزاماً در نمیاد، ممکنه بگه از همون نه از دلالت التزامیه، فکر میکنم ایشون تحت دست همون روایات که من قرار داره، نظام میگه نه از اون میفهمیم که جایز نیست یا مثلا عاقبت نداره یا معال نداره. نه اونا اولویت نداره، نظام میگن اونجا عدم توفیق به حساب اون فقیه گذاشته نمیشه، در اونجا نه دیگه، هرچه عدم توفیق به حساب حکومت و دین گذاشته بشه اولویت نداره. الحمدلله
بچه بس اقص اجرت بر واجبات رو میتونیم بس قضاوت همونجایی که قاضی
بله واجب مطلق مثل